به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز. سپاسگزارم از اینکه ساعتی رو به تماشای برنامه پرتو نور اختصاص دادید. عنوان صحبت این نوبت نفس بهشتی هست. غالب دینداران در همه ادیان بهشت و جهنم رو دو مکان، دو جا در آخرت میپندارند، که آدمیان بر حسب اعمالی که در زندگانی این جهانی انجام میدهند در آخرت و در رستاخیز به بهشت و جهنم وارد میشن. نیکوکاران به بهشت میرن و بدکاران به جهنم. عارفان ما اما یک مرتبه و سویه دیگری هم برای بهشت و جهنم معرفی کردند که متعلق به زندگانی این جهانی است. آن سویه و مرتبه دیگر بهشت و جهنم در نفس ما آدمیان در زندگانی این جهانی قائم میشه، در وجود ما و در شخصیت ما صورت میپذیره. به عبارت دیگه، بنابر رأی عارفان ما، نفس آدمی هم میتواند بهشتی و یا جهنمی بشه. انشاءالله در این برنامه با استفاده از قرآن کریم و میراث عرفانی اسلام به شرح و بررسی نفس بهشتی میپردازیم، اون چه که در زبان انگلیسی heavenly soul مینامن. نفس بهشتی یک مفهوم مرکب هست، ترکیبی است از دو واژه نفس و بهشت. انشاءالله ابتدا توضیحاتی درباره دو مفهوم نفس و بهشت خواهم داد و سپس شش نشانه و علامت نفس بهشتی رو با شما در میان خواهم گذاشت. خب اجازه بدید بپردازیم به بررسی اجمالی دو مفهوم نفس و بهشت. واژه نفس و مشتقاتش در زبان فارسی استفاده های فراوانی داره، در قرآن کریم هم همینطور. واژه نفس رو در زبان فارسی عموماً روح و روان، جان و یا خود ترجمه می کنند و در زبان انگلیسی هم دو تا واژه خوب ما برای نفس داریم که یکی سول و دیگری سلف هست. در برنامه این نوبت مراد من از نفس در زبان انگلیسی همون سول هست. واژه نفس و مشتقاتش در قرآن کریم کاربرد گسترده ای داره، از همین رو ذو معانی است، یعنی این واژه در قرآن معانی متنوع و کثیری داره. اما نفس به معنای جان و یا خود آنگونه که قرآن کریم به کار میبره ذو مراتب هم هست، یعنی درجات و مراتب مختلفی داره نفس. فی المثل در قرآن کریم از نفس اماره سخن رفته که در ادبیات دینی ما معمولا با پسوند بسوء به کار برده میشه، یعنی اماره بسوء، که عبارت هست از یک نیروی منفی که از درون آدمی رو به زشتی و پلیدی ترغیب میکنه. و همینطور در قرآن کریم از نفس لوامه سخن رفته. لوامه در زبان فارسی یعنی سرزنشگر و نکوهشگر، یک ندایی که از درون آدمی رو نکوهش میکنه، سرزنش میکنه وقتی که یک کار ناشایست و نادرستی انجام میده. و همینطور نفس مطمئنه در قرآن به کار رفته، به معنای نفسی که آرام هست و آرامیده. این نفوس مختلفی که در قرآن کریم به کار رفته، نفس اماره، لوامه و مطمئنه، در حقیقت نفوس مختلفی نیستند، بلکه یک نفس ما آدمیان بیشتر نداریم و در هر لحظه و هر برهه از زندگیمون نفس ما یکی از اون صفتها رو پیدا میکنه، یعنی یا صفت اماره پیدا میکنه، لوامه، مطمئنه و غیره. لذا اماره، لوامه و مطمئنه نفوس مختلف نیستند، بلکه چهره‌های مختلفی از یک نفس واحد هستند. برای ترغیب به ذهن، نفس رو میتوان به یک نردبان هم تشبیه کرد، نردبانی که پله های متعددی داره. پایین ترین پله نردبان نفس اماره هست، یه پله بالاترش لوامه هست و غیره. هر کدام از ما آدمیان در هر زمان و برهه‌ای از زندگیمون روی یکی از پله‌های این نردبان می‌ایستیم. لذا روح و روان ما و شخصیت ما اوصافی متناسب با همون پله رو خواهد داشت. اونچه که ما رفتار و شخصیت می‌نامیم در حقیقت نمود و ظهور بیرونی آن چیزی هست که در نفس ما روی یکی از پله‌های اون نردبان می‌گذره. روی این نردبان نفس هم میتوان بالا رفت و هم میتوان پایین رفت، یعنی نفس هم میتواند بهتر بشه و هم بدتر، میتواند هم پاکتر بشه و هم پلیدتر. همونطور که ذکر کردم، عارفان ما بهشت و جهنم رو صفت نفس آدمی هم میشناسند، یعنی آنها میگویند که بهشت و جهنم فقط یک خبر از آینده نیست که پیامبران برای ما آورده باشند که پس از معاد رخ میده و صورت میپذیره. بهشت و جهنم شؤونات دارن، مراتب دارن. یک شأن از بهشت و جهنم البته در معاد هست، اما یک شأن و مرتبه دیگری از بهشت و جهنم هم در زندگی این جهانی صورت میپذیره، یعنی در درون آدمی و در نفس او شکل میگیره. از همین روز که عارفان ما میگویند در حقیقت بهشت و جهنم تجسم عینی مراتب نفسند، و این شاید مهمترین نکته ایست که در بد به سخن مایلم اینجا برش تأکید کنم. بنابر رأی عارفان ما، بهشت و جهنم تجسم عینی مراتب نفسند. پله های پایینی نردبان نفس جهنم هست، پله های بالایی اون نردبان بهشت هست. لذا به یک معنا بهشت و جهنمی که در نهایت زندگانی ما به اون ختم میشه خود ما هستیم. این دو در درون ما قائم میشن و صورت میپذیرند. از همین رو ما هم نفس بهشتی میتوانیم داشته باشیم و هم نفس جهنمی. این یک تفسیر باطنی از جهنم و بهشت هست که مطلوب و مقبول عارفان ماست. خب اجازه بدید قدری درباره تفسیر باطنی و عارفانه بهشت و جهنم هم اینجا توضیح بدم که مطلب قدری برای شما انشاءالله بازتر و مفهومتر بشه. همونطور که میدانید در ادبیات دینی ما همواره گفته میشه که بهشت و جهنم پس از قیامت صورت میپذیرند، یعنی ابتداعا قیامت رخ میده و بعد از اون بهشت و جهنم صورت میپذیرند. اینجا یک سوال مقدری وجود داره که حقیقت قیامت چی هست؟ چرا اینقدر تاکید میشه در ادبیات دینی ما که قیامت مقدم بر ظهور بهشت و جهنم هست؟ حقیقت قیامت چیست؟ در قرآن کریم توصیفات لطیفی از قیامت رفته، من جمله در سوره مبارکه طارق آیه 8 درباره قیامت آمده که یوم تبل السرائر، قیامت روزی است که نهانی ها و پوشیده ها آشکار میشن. یوم تبل السرائر، به عبارت دیگه قیامت روزی است که پرده ها به کنار میرن و آدمی میتواند باطن امور را هم ببینه و از اون خبر بگیره. در سوره مبارکه طارق و در سوره مبارکه قاف آیات 20 تا 22 با زبان تمثیل حقیقت قیامت با شرح بیشتری برای ما بیان شده. می‌فرماید و نفخ فی الصور ذلک یوم الوعید، در سور دمیده شود، این است یوم الوعید. سور در زبان فارسی یعنی شیپور که در سربازخانه ها معمولا در اون دمیده میشه، در شیپور برای بیدار باش یا در میدان جنگ برای اعلان خطر. در قیامت هم در سور دمیده شود، یعنی گویی که یک تکانی میخوره با آدمی و از خواب گران بیدار میشه. یوم الوعید، وعید در زبان فارسی یعنی وعده داده شده. قیامت رو قرآن کریم یوم الوعید مینامه. نامهای دیگری هم برای قیامت در قرآن کریم به کار رفته. فی المثل یوم التقابن، روز تقابن، روزی که غبن آشکار میشه، یعنی حسرت، زیانکاری در آدمی صورت میپذیره. در قرآن کریم یک نکته بسیار تأمل برانگیزی به باور من در ارتباط با قیامت به کار رفته و اون این هست که معمولا همه نامهای قیامت با پیشوند یوم شروع میشن. یوم القیامه، یوم التقابن، یوم الوعید. یکی از معانی یوم در زبان فارسی اگر ترجمهش کنیم میشه روز. البته یوم معانی دیگری هم داره، برخی اون رو به دوره میگیرن، اما فعلا در کانتکست بحث این نوبت ما فکر میکنم همون روز برای قیامت شایسته تر باشه. ببینید، روز با نور قرین هست، با روشنایی قرین هست، اما شب درش تیرگیست، تاریکیست و گویی که تاریکی حجابیست که مانع از این میشه که آدمی امور رو ببینه. در قیامت وقتی که نور میاد، حجاب ها و پرده ها فرو میافتند. لقد کنت فی غفلت من هازا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. بیگمان از این غافل بودی، ولی ما پرده را از چشم تو برداشتیم و امروز چشم تو تیزبین است. در قیامت پرده ها می افتن و آدمی از در غفلت بیرون میاد. پرده ها که فرو افتادن، حالا می تواند باطن امور رو هم ببینه. مولانا فرمود چند گویی چون قطا برداشتند، که نبودست آنچه می پنداشتند. وقتی که پرده ها فرو افتاد، آدمی در میابه که امور آنگونه که قبلا میپنداشته نیست. به هر روی حقیقت قیامت فرو افتادن پرده ها و رفع حجاب هست. برای متوسط ما آدمیان قیامت پس از مرگ رخ خواهد داد، به واسطه این که در این دنیا حجاب ها فراوانند و به واسطه این حجاب های فراوانی که ما آدمیان داریم نمی توانیم حقیقت امور رو ببینیم. اما برای پاره ای از بختیاران و واصلان به حق، قیامت در همین جهان و در همین دنیا و زندگیانی این جهانی رخ میده. همان گونه که شمس تبریزی فرمود، این عبارت شمس در مقالات آمده درباره همین که برای برخی قیامت در این جهان رخ میده، برای کسانی مثل پیامبران، اولیا و همینطور عارفان باصل. شمس فرمود همان انگار که قیامت است و غیب آشکار شده است، والله که غیب آشکار است، و پرده برانداخته اند، لیکن پیش آن کس که دیده او باز است. به هر روی وقتی که آدمی پرده های غفلتش به کنار میرن، حجاب های او فرو میافتند، آن کسی که درونش جهنم بوده حالا جهنم رو میبینه، و اون کسی هم که درونش بهشت بوده حالا بهشت رو میبینه. لذا این حقیقت قیامت هست که قبل از وقوع بهشت و جهنم شکل میگیره. خب جا خوب است بپرسیم که حقیقت بهشت و حقیقت جهنم چی هست؟ از قضا پاسخ این پرسش به روشنی در قرآن کریم آمده. در سوره مبارکه صاد آیه 64 می‌فرماید درباره حقیقت جهنم: ان ذالک لحق تخاصم اهل النار. بیگمان تخاصم جهنمیان یک حقیقت هست. بیگمان تخاصم جهنمیان یک حقیقت هست. تخاصم در زبان فارسی یعنی دشمنی، کشمکش، ستیزگری، کینه‌جویی. یعنی حقیقت جهنم نزاع و تخاصم هست. هیزم جهنم همین نزاع‌ها و دشمنی‌هایی است که در بین ما آدمیان جریان داره. اما وقتی که آتش دشمنی‌ها و نزاع‌ها فرو نشست، اون وقت بهشت در میرسه. یعنی حقیقت بهشت صلح هست، نبود نزاع و تخاصم هست. هم از قضا قرآن کریم هم حقیقت بهشت رو صلح معرفی میکنه، یا در زبان عربی واژه سلام. این واژه سلام که به معنای صلح و آرامش هست در قرآن کریم فراوان به کار رفته، و اصلا قرآن بهشت رو قائم به سلام و صلح میدونه، و اصلا بهشت رو دار سلام معرفی میکنه، یعنی سرای صلح و آرامش. در سوره مبارکه یونس آیه 25 همین معنا آمده: والله یدعو الی دار السلام. خداوند شما را به سرای صلح و آرامش دعوت میکند، یا در زبان انگلیسی the abode of peace. لذا میخوام بر این نکته اینجا تأکید کنم: هر جا که نزاع و کشمکش باشه، در هر خانه ای، انجمنی و اجتماعی که نزاع و تخاصم باشه، شعله ای از جهنم در اونجا هست. در هر خانه ای، انجمنی و محفلی که آرامش باشه، صفا و دوستی باشه، رایحه ای از بهشت هم در اونجا هست. اون کسی که درونش پر از تنش، کشمکش و دشمنی هست، نفس او عین جهنم هست. چنین فردی نفس جهنمی داره. و اون کسی که درونش آرام هست و مصفا و معطر هست، نفس او عین بهشت هست. او نفسی بهشتی داره. پس بنابراین در جنبندی عرض کنم که حقیقت جهنم نزاع و دشمنی هست، و حقیقت بهشت صلح و آرامش. نفس بهشتی نفسی است که به مرتبه صلح و آرامش رسیده. یعنی آدمی با خودش در صلح هست، در درونش آرامش داره، و با جهان بیرونی هم در صلح و آرامش زندگی میکنه. یعنی دیگه وجود چنین فردی نزاع و تخاصم، تنش و کشمکش رو تولید نمیکنه. در قرآن کریم و در کلام پیشوایان دین پاره ای از اوصاف بهشت و اهل بهشت آمده که به باور من این توصیفات نشانه های نفس بهشتی هم هستند. انشاءالله در این برنامه من 6 تا از ویژگی های اهل بهشت، نشانه های اهل بهشت و نفس بهشتی رو برای شما اینجا بیان می کنم که این نشانه ها به باور من معیار و میزان بسیار خوبی هم هستند برای اینکه ما نفس خودمون رو بسنجیم، ببینیم که در کجای کار ایستادیم، آیا نفس ما بهشتی هست و یا جهنمی. اولین و شاید مهمترین نشانه نفس بهشتی صلح هست، یعنی آرامش. همونی که در لسان قرآنی سلام نامیده میشه. ببینید سلام و یا صلح و آرامشی که نشانه نفس بهشتی هست، یک آرامش مصنوعی نیست، آرامشی ساختگی نیست. یه وقت ما آدمیان برای درمان تنش، تشویش و استرس خودمون به مسافرت‌های تفریحی میریم، ورزش میکنیم، گلکاری و باغبانی میکنیم، حتی برخی به مخدرات و مسکرات رو میارن برای اینکه آرامش رو به خودشون تزریق کنن. این گونه آرامش‌های مصنوعی گذرا هم هستند، یعنی پس از مدتی آدمی مثل کش دوباره برمیگرده به همون وضعیت قبلی خودش. اما یک وقت آرامش وجودی است، یعنی آرامش از درون آدمی جوشش میکنه. این چنین آرامشی دیگه آمدنی و یا رفتنی نیست، چون از درون فرد نشأت میگیره. نکته کلیدی اینجاست که تحصیل آرامش پایدار وجودی یک لازمه ای داره، یک چیزی باید قبلش مهیا شده باشه که آدمی بتواند آرامش پایدار وجودی پیدا کنه. و اون لازمه این هست که آدمی به منبع صلح و آرامش وصل بشه. اگر آدمی بتواند به منبع صلح و آرامش وصل بشه، آن وقت میتواند یک آرامش پایدار وجودی پیدا کنه. در زبان دینی و عرفانی ما اون منبع خداوند هست، اون منبع خداوند هست. همونطور که میدانید در قرآن کریم الله یا خداوند با نامهای فراوانی توصیف شده، من جمله نام سلام. یکی از نام‌های خداوند در قرآن کریم نام سلام هست، یعنی صلح. خدا چون صلح، God as peace. این تصویر از خداوند هم در قرآن کریم برای ما ترسیم شده. به عبارت دیگه وقتی با خداوند رفیق شدی، از صلح او هم بهره‌مند خواهی شد. این همون حقیقتی است که قرآن کریم بر اون انگشت تأکید می‌گذاره. فیلمثل در سوره مبارکی رعد آیه 28 آمده، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، فقط با خدا دلها آرام میگیرن. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. ببینید ذکر یک معنای سوری و ظاهری داره که همین تسبیحاتی است که ما بر زبانمون جاری میکنیم، مثل سبحان الله. اما حقیقت ذکر اونس و رفاقت با خداوند هست. حقیقت ذکر رفاقت و اونس با خداوند هست. قرآن کریم به ما خبر میده که اصلاً بهشت همان نزد خداوند بودن هست. بهشت چیزی نیست الا با خداوند همنشین شدن، با خداوند رفیق شدن. در سوره مبارکه قمر آیات 54 و 55 این معنا آمده، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بیگمان پارسایان در باغ‌ها و جویباران به سر می‌برند. در جایگاه صدق و راستی به نزد پادشاهی توانا، یعنی بهشت نزد اون پادشاه توانا یعنی خداوند بودن هست. قرآن کریم تصریح میکنه که در بهشت پارسایان نزد خدا هستند، در حضور خدا هستند، یعنی حضور خداست که بهشت رو بهشت میکنه، حضور خداست که بهشت رو بهشت میکنه. برای عارفی مثل مولانا بالاترین سودا، بالاترین تمنا همون در حضور خداوند بودن هست، رفاقت و معانست با خداوند هست. مولانا فرمود در دیوان غزلیات آمده این ابیات از مولانا: بی خود شده ام لیکن بی خود تر از این خواهم، با چشم تو میگویم من مست چنین خواهم. من تاج نمی خواهم، من تخت نمی خواهم، در خدمتت افتاده بر روی زمین خواهم. آن یار نکوی من بگرفت گلوی من، گفتا که چه می خواهی؟ گفتم که همین خواهم. وقتی که اون یار نکوی من گلوی من رو گرفت و از من گفت تو چی می خواهی؟ گفتم همین رو می خواهم که تو گلوی من رو بگیری. این گلوی من رو گرفتن نشانه این هست که تو به من عنایت داری، تو به من توجه داری، نشانه این هست که من در خدمت تو هستم، در حضور تو هستم. خب چه وقت آدمی میتواند با خداوند هم نشین بشه، با خداوند رفیق بشه؟ از قضا قرآن کریم فرمولش رو هم به ما داده. میخواید به خداوند رفیق بشید؟ فرمولش رو قرآن کریم به شما داده. در سوره مبارکه نور آیه 26 آمده: الخبیثاتو للخبیثین و طیباتو للطیبین. این یک قاعده خدشه‌ناپذیر در عالم معناست که اینجا قرآن کریم به اون اشاره میکنه. پلیدان با پلیدان، پاکان با پاکان، یعنی عالم معنا به گونه ایست که پلیدی ها پلیدی ها رو جذب میکنن، پاکی ها هم پاکی ها رو جذب میکنن. خداوند در صدر پاکی های این عالم هست. اگر کسی سودای انس و رفاقت با خداوند رو داره، باید از جنس پاکی ها بشه، باید پاک بشه. از همین روز که حافظ فرمود غسل در عشق زدم کهل طریقت گویند، پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز. اگر پاک شدی آن وقت میتوانی حق رو رؤیت کنی، خداوند رو رؤیت کنی، چون او از جنس پاکی هاست. تا آدمی پاک نشه توفیق رؤیت، انس و همنشینی با خداوند رو پیدا نمی کنه. لذا یک رکن رکین در طریقت و سلوک معنوی این هست که سالک باید روی پلیدی های خودش، روی تیرگی ها و ناپاکی های خودش کار کنه. باید درون خودش، دل خودش، باطن خودش رو پاک کنه تا بتواند در عالم معنا پیشرفت کنه، تا بتواند پیشرفت معنوی پیدا کنه. پاکی جستن، پاک شدن البته عرض عریضی داره، مصادیق فراوانی داره، خیلی امور رو پاکی ها، پاکی زیر چتر خودش میگیره. فی المثل پاک شدن از حرص و طمع، پاک شدن از فزونخواهی و زیاده خواهی، پاک شدن از هوا و هوسها، وسوسه ها. حکیمان ما همه این امور یعنی وسوسه ها و زیاده خواهی ها و حرص و طمع رو رذیلت می نامند. رذیلت هر چیز که در آدمی ایجاد تنش و کشمکش کنه، هر چیزی که مولد تخاصم و نزاع باشه این رذیلت هست که آرامش رو از آدمی می ستانه. نفس بهشتی پاک است از همه رذیلت ها. به خاطر همینم هست که نفس بهشتی آرامش داره، دیگه تنشی در خودش نداره. نفس بهشتی چون آرامش داره، صاحب چنین نفسی اولا در درون خودش صلح و آرامش برقرار هست و با جهان بیرونی هم در صلح و آرامش به سر میبره. و از اون فراتر، کسی که نفس بهشتی داره هر جا که نشست بهشت همونجاست، هر جا که رفت بهشت رو هم با خودش به ارمغان میبره. همانی که مولانا فرمود: تا نقش تو در سینه ما خانه نشین شد، هر جا که نشینم چو فردوس برین شد. وقتی که نقش حق، نقش اون دوست در سینه من خانه نشین شد، سینه من، دل من خانه اون او شد، دیگه من هر جا که بنشینم بهشت همونجاست. خب این اولین نشانه نفس بهشتی بود، صلح و آرامش. اما دومین نشانه نفس بهشتی به روایت قرآن کریم سیرچشمی هست، یا اونچه که عارفان و حکیمان ما استغنا می نامند. اجازه بدید قدری درباره این نشانه نفس بهشتی هم توضیح بدم. ببینید، اهل بهشت چشم و دلشون گرسنه نیست، سیر هست. قرآن کریم با رنگ‌های این جهانی بهشت و جهنم رو برای ما ترسیم میکنه، به تصویر میکشانه. تصویری که قرآن کریم برای ما ترسیم میکنه عبارت است از یک باغی که در اون رودخانه هایی جریان داره که هیچگاه نمیخشکن، انواع میوه ها و خوراکی ها و نوشیدنی هایی که مانندشون در این جهان یافت نمیشه، کاسه های زرین، لباس های حریر، دستبند های طلا و مروارید، غلمان، حوریان سیاه چشم، در بهشت اینها به وفور وجود دارند. خب ما در زندگانی این جهانی خودمون در این دنیا این چیزهایی که قرآن کریم به بهشت نسبت میده رو چک به چه کسانی نسبت میدیم؟ چه کسانی در این جهان از این مواهب برخوردارند؟ ثروتمندان، متمولان، کسانی هستند که هر چه دلشون بخواد و هر چه که آرزو بکنند میتوانند داشته باشند. ثروتمندان چنین کسانی هستند. از قضا قرآن کریم درباره اهل بهشت هم همین رو به ما میگه. در سوره مبارکه فرقان آیه 16 آمده در توصیف اهل بهشت: لهم فیها ما یشاؤون، در بهشت هر چه طلب کنند آماده است. در بهشت هر چه طلب کنند آماده است. و یک توصیف فوق العاده دیگری هم قرآن کریم برای نفس بهشتیان داره. این توصیف حقیقتا فوق العاده است و به باور من شاید یکی از لطیفترین، ظریفترین و دقیقترین توصیفات قرآن کریم برای بهشت و اهل بهشت هست. در سوره مبارکه زخرف آیه 7 آمده درباره بهشت: فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون، در بهشت هر آنچه نفس آرزو کند و چشم تمنا کند آماده است. هر آنچه چشم تمنا کند در اختیارش هست. یعنی چنین چشمی دیگه گرسنه نیست، سیر هست. لذا بنابر قرآن کریم اهل بهشت مستقنی‌اند، بی‌نیازند، توانگرند. ببینید یک وقت توانگری در بیرون هست، یعنی آدمی مال فراوانی داره، در کاخ ممکنه زندگی کنه، ماشین و لوازم منزل لوکس داشته باشه، خدم و حشم فراوان داشته باشه. اما گاهی توانگری در درون هست، آدمی از درون ثروتمند هست. یک وقت گنج در بیرون هست، اما وقتی هم گنج در درون آدمی است، همان گونه که مولانا فرمود: مخزن او دارد که مخزن ذات اوست، هستی او دارد که با هستی عدوست. گنج حقیقی این هست که آدمی از درون احساس استغنا و بی‌نیازی بکنه. بسیارند کسانی که در بیرون ثروتمندند اما در درون فقیرند، بیچیزند. همین که لب به سخن باز می کنند فقر اونها آشکار میشه. فقر در سیرت و در شخصیت اونها موج میزنه. عارفان ما تعلیم دادن که ثروت حقیقی میباید صاحبش رو از دو چیز آزاد کنه، از دو چیز رها کنه. اول گرسنگی است. آدمی که ثروتمند هست خب طبیعتاً گرسنه نیست. اما نشانه دوم این هست برای آدم ثروتمند حقیقی که ثروت باید او رو از حرص و طمع هم رها کنه. ثروت حقیقی آدمی رو از گرسنگی و همینطور از حرص و طمع باید آزاد کنه. اگر کسی میلیاردها پول داشته باشه اما هنوز چشمش به مال دیگران باشه، حریص باشه به اونچه که در نزد دیگران هست، علامت این هست که او هنوز نیازمند هست. و آدم نیازمند بنا به تعریف فقیر هست. آدمی تا از درون احساس بی‌نیازی نکنه هنوز توانگر نشده. نفس بهشتی از درون توانگر هست و ثروتمند هست. از درون احساس استغنا و بی‌نیازی میکنه، چون پر هست، فربه هست. از چه؟ نفس بهشتی از چی پر هست؟ پاسخ این رو مولا علی در خطبه متقین در نهج البلاغه به ما داده. ایشون فرمود: از امال خالق فی انفسهم فسقر ما دونهی فی اعینهم. در نفس پارسایان خداوند چنان بزرگ است که هر چه غیر اوست در چشمانشان کوچک است. خداوند در دل پارسایان چنان با عظمت نشسته که هیچ چیز دیگه برای اونها بزرگ جلوه نمی کنه. نفس بهشتی چون از خدا پر هست بی نیاز هست، از همین رو آرامش داره، چون گرسنه نیست، حریص نیست به آنچه که دیگران دارن که به خاطر کسبش بخواهد با دیگران نزاع و کشمکش پیدا کنه. خب این هم نشانه دوم از نفس بهشتی بود. امام صادق هم 4 نشانه برای بهشت ذکر کردن که به باور من این 4 نشانه نشانه های نفس بهشتی هم هستند. امام صادق فرمود: ان لأهل الجنة 4 علامات. اهل بهشت 4 نشانه دارند: وجه منبسط، روی گشاده، و لسان لطیف، و زبان نرم، و قلب رحیم، و دل مهربان، و ید معطیه، و دست دهنده و سخاوتمند. اجازه بدید قدری هم درباره این 4 وصف دیگر اهل بهشت و نفس بهشتی توضیح مختصری عرض کنم. سومین نشانه نفس بهشتی وجه منبسط هست، روی گشاده. گشاده روی یعنی متبسم بودن، عبوس و درهم نبودن، اخمو نبودن. منتها گشاده روی که اینجا مراد ماست در خلع رخ نمیده، در خلع صورت نمیگیره، بلکه از یک درون گشاده، یک درون منبسط، یا به تعبیر شمس تبریزی از یک گشادن درون نشأت میگیره. وجه منبسط از یک درون و یک نفس منبسط نشأت میگیره. یه نکته قابل تأمل دیگری هم در قرآن کریم وجود داره که مرتبط هست با صحبت الان که من اینجا دارم ذکر میکنم، و اون این هست که در قرآن هیچ اشاره‌ای به وسعت جهنم نشده، اما وسعت بهشت رو قرآن کریم برای ما توصیف کرده. فی المثل در سوره مبارکه آل عمران آیه 133 آمده: جنتن عرضها السماوات والارض، پهنای بهشت همچند پهنای آسمان ها و زمین هست. آسمان ها و زمین یعنی همه عالم، همه عالم. وسعت بهشت به اندازه همه عالم هست. وقتی هم که نفس بهشتی شد منبسط میشه، فراخ و گشاده میشه. یعنی چی؟ یعنی ظرفیت نفس بالا میره. وقتی که ظرفیتش بالا رفت، آدمی تحملش بیشتر میشه، صبرش بیشتر میشه، تساهل و مدارای او بیشتر میشه. اون وقت دیگه در مواجهه با دشواری ها هیچ وقت زود جوش نمیاره که عبوس و ترش رو بشه. تعبیری که قرآن کریم برای نفس منبسط، برای گشادن درون به کار میبره، شرح صدر هست. شرح صدر. از قضا در قرآن ما یک آیه کوتاهی هم داریم به نام، یک سوره کوتاهی هم داریم در انتهای قرآن به نام سوره شرح. این سوره در ارتباط با احوالات مبارک پیامبر بزرگوار اسلام هست که فرمود الم نشرح لک صدرک، آیا ما درون تو رو منبسط نکردیم، سینه تو رو فراخ و گشاده نکردیم؟ ببینید، رسالت بدون انبساط درون، بدون گشادن درون و یا شرح صدر امکان پذیر نیست. مولانا همین معنا رو در مثنوی شریف در دفتر ششم آورده. حکایتی رو از موسی ذکر میکنه که موسی قبل از رسالتش چوپانی میکرد، همونطور که میدانید. روزی یکی از گوسفندهای او از گله گریخت. موسی هم برای مدتی به دنبال گوسفند میدوید. در نهایت گوسفند خسته شد و ایستاد و موسی به او رسید. موسی به جای اینکه خشمگین بشه و گوسفند رو تنبیه بکنه، برعکس با آرامش اون گوسفند رو در آغوش خودش گرفت. نیم ذره تیرگی و خشم نی، غیر مهر و رحم آب چشم نی. موسی ذره ای خشمگین نشد، جز اظهار محبت و دلسوزی نسبت به اون گوسفند هیچ کاری نکرد. گفت گیرم بر منت رحمی نبود، طبع تو بر خود چرا استم نمود. موسی به اون گوسفند گفت که گیرم تو با من بر سر مهر نیستی، چرا تو به خودت رحم نکردی؟ نگفتی که در تنهایی ممکن بود گرفتار گرگ و دد بشی و تو رو پاره کنن و هلاکت کنن؟ با ملائک گفت یزدان آن زمان، که نبوت را همی زیبد فلان. در اون حال خداوند به فرشتگان گفت که لباس نبوت برازنده قامت موسی است. او که اینقدر شرح صدر داره، اینقدر تحملش بالاست و اینقدر دلسوزی و محبت داره نسبت به یک گوسفند، علامت این هست که آمادگی پیدا کرده برای رسالت و نبوت. انبساط و گشادگی نفس بهشتی جلوه های زیادی داره. یکی از جلوه هاش همین انبساط وجه هست، یعنی گشاد رویی، تبسم، خوشرویی. وقتی درون منبسط شد، به دنبالش وجه و چهره هم منبسط میشه، یعنی گشاد رو میشه، متبسم میشه. چهارمین نشانه نفس بهشتی، لسان لطیف، زبان نرم. ببینید، زبان آینه درون هست. اون چه که در دل و درون میگذره رو منعکس میکنه. نرمی زبان خبر از نرمی، همواری و آرامی درون میکنه، خبر از آرامش درونی میآورد. اون کسی که درونش پر از تنش و کشمکش هست، این تنش در زبان او هم ظاهر خواهد شد به صورت‌های مختلف. فی المثل به صورت درشتگویی، پرخاشگری، فحاشی، زبان گزنده و نیشدار، همه اینها علامت تنش درونی هست. زبان ناهموار علامت درون ناهموار هست. نفس بهشتی آرام هست و این آرامش در زبان صاحبش هم ظاهر میشه به صورت‌های گوناگون، به صورت‌های گوناگون. اجازه بدید که من چند تا از این جلوه‌های لسان لطیف، یعنی زبان نرم، رو از خلال آیات قرآن کریم اینجا برای شما ذکر کنم که این بحث جنبه ابسترکت و انتزاعی صرف نداشته باشه. در سوره مبارکه فرقان فی المثل توصیفات عدیده‌ای از عباد الرحمن شده. عباد الرحمن یعنی بندگان رحمان، کسانی که با یک رشته محکم به خدای رحمان متصل شدند. یکی از توصیفات اونها این هست: و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هنگامی که جاهلان ایشان را خطاب می کنند، پاسخ می دهند سلام بر شما. یعنی چنین افرادی بهشت در زبانشون جاری است، بهشت در زبان اونها جلوگر هست. چنین افرادی هیچگاه جهل رو با جهل پاسخ نمی دن، بلکه چون ظرفیت روحی فراخی پیدا کردن، همواره زشتی رو با زیبایی جبران می کنن. نمونه دومش از لسان لطیف در قرآن، پیامبر اکرم با کسانی که روی آیین خودشون مصر بودن و دعوت او رو نمی پذیرفتن، با چه زبانی سخن می گفت؟ و جادل هم باللتی هی احسن. با اونها گفتگو می کرد به بهترین وجه و شیوه، با زبانی نرم و آرام با اونها گفتگو می کرد، حکیمانه حرف می زد، سنجیده با منطق و استدلال سخن می گفت، نه با یک زبان پرخاشگر و تند. همینطور وقتی که موسی مبعوث شد و خداوند از او خواست که به همراهی برادرش هارون به نزد فرعون برند که طغیان کرده بود، موسی با چه زبانی با فرعون طاغی سخن می گفت؟ فقولا له قولا لینا. با فرعون به نرمی سخن بگویید، به فرعون توهین نکنید، پرخاش نکنید، بلکه وجدان او و فطرت او رو خطاب کنید. لعله یتذکر، بلکه پند بگیره. وقتی که نفس هموار نرم و آرام شد، زبان هم به تبع این چنین خواهد شد، آرام خواهد شد، نرم خواهد شد. از همین روز که قرآن کریم در توصیف بهشت و بهشتیان می‌فرماید در سوره واقعه آیات 25 و 26 لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، در بهشت سخن بیهوده و گناه آلود نمی شنوند مگر سخنی که سلاما سلاما، از کوزه همان تراوت که دروست. وقتی که نفس بهشتی شد، دار سلام شد، آن وقت بر زبان هم چیزی جز سلاما سلاما نخواهد رفت. و اما پنجمین نشانه نفس بهشتی، قلب رحیم، دل مهربان. نفس بهشتی رحیم هست. رحیم یعنی اهل رحمت، مهربان، با محبت. همونطور که میدانید رحیم یکی از نام‌های زیبای خداوند در قرآن کریم هست. خدا چون محبت، God as love. اون دلی که رحیم و مهربان هست خانه خداست، خانه خداست. این حکمتی است که مولانا در مثنوی شریف در ذیل حکایت حج رفتن بایزید تعلیم میده. مولانا میگوید که بایزید وقتی عزم سفر حج کرد، از شهری به شهر دیگر میرفت تا به مکه مشرف بشه. در یکی از اون مندلگاه ها به یک پیر واصلی برخورد که از قضا تنگ دست هم بود. اون پیرمرد به بایزید گفت چقدر پول داری؟ بایزید گفت 200 درم نقره دارم. آن پیر به بایزید گفت اون 200 درم رو به من بده، 7 بار به دور من طواف کن و اون رو از طواف حجت بهتر بشمار. و بایزید هم این کار رو کرد. پیرمرد به بایزید گفت تا به کردان خانه را در آن نرفت، وندر این خانه به جز آن حی نرفت. خداوند یک بار در دل من رفت و هیچگاه دیگه بیرون نرفت. مولانا اشاره داره به این حدیث قدسی در این حکایت که فرمود لا یسقنی ارضی ولا سماعی ولکن یسقنی قلب عبد المؤمن. خداوند فرمود نه زمین گنجایش مرا دارد و نه آسمان، اما دل بنده با ایمان گنجایش مرا دارد. باز مولانا فرمود گفت پیغمبر که حق فرموده است، من نگنجم هیچ در بالا و پست، در زمین و آسمان و عرش نیز من نگنجم، این یقین دان ای عزیز. در دل مؤمن بگنجم ای عجب، گر مرا خواهی در آن دلها طلب. اگر میخواهی منو پیدا کنی در دلهای رحیم و مهربان جستجو کن. خب دل آدمی چگونه میتواند پذیرای خدای رحیم بشه؟ یعنی خدا چون محبت در اون خانه کنه. ببینید مخالف محبت عداوت هست، یعنی دشمنی، نزاع، کشمکش و تخاصم. باید دل رو شستشو کرد، از دشمنی پاک کرد تا اون وقت این دل پذیرای خداوند بشه. از همین روز که قرآن کریم در وصف اهل بهشت می‌فرماید در سوره اعراف آیه 43 و نزعنا ما فی صدورهم من قل و نزعنا ما فی صدورهم من قل، ما هر گونه قل را از دلهای بهشتیان بیرون میکشیم. قل یکی از معانی اون یعنی حسد و تلخی و همینطور به معنای کینه و دشمنی نهانی هم هست. وقتی که دل از عداوت و دشمنی و کینه پاک شد، رحیم و مهربان خواهد شد، یعنی یک ظرف پاکی میشه برای پذیرا شدن، برای تجلی و ظهور خداوند رحیم. نفس بهشتی ظرفیت فراخی برای مهرورزی داره. نه فقط مهر و محبت به خیشان و همکیشان و هم میهنان، بلکه نسبت به همگان. قلب رحیم معناش همین هست، یعنی محبت نسبت به همگان. عارف واصل ما شیخ ابوالحسن خرقانی از جمله کسانی بود که نفس بهشتی پیدا کرده بود. او دستور داد که بر سردر خانقاه خودش این عبارت رو بنویسند: هر کس در این سرا درآید، نانش دهید و از ایمانش مپرسید، که آن کس که در درگاه حق به جان ارزد، البته بر خان بوالحسن به نان ارزد. این بهترین توصیف برای قلب رحیم هست، یکی از نشانه‌های دیگر نفس بهشتی که نسبت به همگان محبت و مهر داره. و اما ششمین نشانه نفس بهشتی، یدون مؤتیه، دست دهنده و عطا کننده. نفس بهشتی مؤتی هست، یعنی سخاوتمند، عطا کننده. مؤتی یکی از نام‌های زیبای خداوند هم هست که در دعای جوشن کبیر به کار رفته. همونطور که می‌دانید دعای جوشن در بردارنده حدود 1001 نام زیبای خداوند هست و مؤتی هم یکی از اونهاست. اونجا که فرمود اللهم اسألک باسمک یا مکرم یا مطعم یا منعم یا مؤتی. مؤتی نقیض بخیل هست، یعنی خسیس، کسی که نم پس نمیده، گویی که مالش به جانش بسته. نفس بهشتی در حقیقت نام مؤتی خداوند رو در این عالم ظاهر میکنه، آشکار میکنه. خداوند به وصف مؤتی در چنین نفسی متجلی میشه. در حقیقت چنین نفسی دست دهنده و بخشنده خداوند در این دنیاست. عطار در تذکرت الاولیا این حدیث قدسی رو آورده که در حقیقت اساره اونچه که اینجا من درباره ید مؤتیه رو میخوام ذکر کنم در این حدیث قدسی آمده: چون بنده ای را دوست گیرم، من که خداوندم گوش او باشم تا به من شنود، و چشم او باشم تا به من بیند، و زبان او باشم تا به من گوید، و دست او باشم تا به من گیرد. حکیمان ما گفتند که خداوند در این عالم با اسباب عمل میکنه، با اسباب به مقاصد خودش میرسه. بالمثل وقتی که میخواد مردم رو هدایت کنه رسول میفرست. فعل خداوند هست، رسول نام هادی خداوند رو ظاهر میکنه. و همینطور وقتی خداوند میخواد از سائلی دستگیری کنه، خودش که از عرش به فرش فرو نمیاد و لقمه نانی در دهان سائل بگذاره، بلکه یک فرد مستعدی رو مأمور میکنه که این کار رو انجام بده. لذا میخوام عرض کنم که نفس بهشتی دست دهنده و بخشنده خداوند در این دنیاست. فکر میکنم باز شیخ ابوالحسن خرقانی به بهترین وجهی این معنای ید مؤتیه رو اینجا برای ما با در این عبارت زیبا بیان کرده: عالم بامداد برخیزد طلب زیادتی علم کند، و زاهد طلب زیادتی زهد کند، و ابوالحسن در بند آن بود که سروری به دل برادری رساند. یه تمنای من این هست که از خانه که بیرون میام گرهی از کار فروبسته کسی باز کنم، لبخندی بر لب کسی بنشانم. خب امیدوارم که توضیحاتی که من در این برنامه درباره نفس بهشتی و شش نشانه اون دادم برای شما عزیزان مفید و فایده بوده باشه. از اینکه حوصله به خرج دادید، به صحبت‌های من توجه کردید، بسیار سپاسگزارم و تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.